بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام و یاد خدا و درود بر پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان، خدمت یکایک شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که جمعه شبها تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. همگونه که میدانید این برنامه به موضوع تاریخ اسلام بستگی داره و کارشناس عزیزی که ما رو در این راه آشنا میکنند و راهنمایی میکنند جناب آقای دکتر جباری هستند که الحمدلله در خدمتشون هستیم. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و انشاءالله برنامه رو آغاز خواهیم کرد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب قزبانی و همه عزیزان بیننده برنامه. هر جایی که شرف حضور دارن از خداوند متعال بهترین توفیقات و تعییدات رو طلب میکنم برای همه عزیزان و انشاءالله همیشه مشمول عنایات و توجهات و دعای مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشید و باشیم. انشاءالله با کمال افتخار در خدمت هستم.
سلامت باشید، انشاءالله که شما هم معجور باشید در عزاداری هایی که داشتید و جهاد طبیعی که شما مسلمان در این راه خیلی تلاش کرده اید و ما الحمدلله توفیق داریم در خدمت شما باشیم و یاد بگیریم از شما. انشاءالله که برای بینندگان هم این ساعت و دقایق مورد پسندشون باشه و مورد رضایت خداوند باشه. خب عزیزان بیننده، ما 3015-15-15 رو داریم، سامانه پیامکی ماست. از این طریق میتونید به صورت متنی برای ما سوالات، نظرات و پیشنهاد خودتون رو ارسال کنید. در همه ساعات روز و در طول هفته امکانی رو دارید که مطالب خودتون رو بفرستید، همکار ما اینها رو دسته‌بندی میکنن و به برنامه خودشون و کارشناسان مربوطه ارجاع میدن. تلفنی زیر نویس میشه که این در همین یک ساعت که خدمت شما هستیم میتونید با ما تماس بگیرید و مسائل خودتون رو مطرح کنید. انشاءالله آقای دکتر جباری پاسخگوی سوالات تاریخی شما خواهند بود. خب شما هم از واهاره میتونید ما رو ببینید که خدمت یک شما عرض از سلام و ادب و احترام داشتیم. همه عزیزانی که از طریق سایت شبکه، اپلیکیشن و همچنین کانال ایتا آپارات دارن برنامه رو به صورت زنده دنبال میکنن هم خوش آمد عرض میکنم. اما عزیزانی که در آمریکا و اروپا هستن از طریق روکو امکان دریافت شبکه حضرت ولیعصر رو دارن که طبیعتاً برنامه‌های این شبکه و همچنین این برنامه آینه تاریخ رو از اون طریق میتونن دنبال کنن. آرشیو شبکه هم که از سایت و اپلیکیشن در اختیار شما هست، خیلی امکان خوبیه که بتونید به برنامه ها مراجعه کنید. سوالاتی که شاید در ذهنتون باشه در خیلی از برنامه پاسخش داده شده باشه. خب جناب دکتر در خدمت شما هستیم. ما برنامه امروز رو چیزی که اعلام کردیم در کانال شبکه، بحث اسرا و حضور اسرای خاندان اهل بیت در شام هست. حالا خب این روزها هم باز مناسبت جنگ صفین و شهادت حضرت عمار اینا هم هست. حالا در همین چند دقیقه که خدمت شما هستیم میخوایم همه این مسائل رو بررسی کنیم و بکاویم. در خدمت شما هستیم.
هرچه که خداوند لطف کنه توفیق باشد انشاءالله بپردازیم به این بخش های حساس تاریخ اسلام. طبق اونچه که الان اعلام فرمودید و در هفته قبل و هفته های قبل سعی کردیم که سیر رخدادها و حرکت اسرا از کربلا به کوفه و از کوفه به شام و اونچه که در شام گذشت بر اساس مستندات تاریخی عرض بکنیم و این لازم هست برای شناخت دو جریان حق و باطل که رگ دگست این آب شیرین و آب شور با خلائق می رود تا نفخ صور. اون زمان به نحوی دو جریان حق و باطل بروز داشت و امروز هم به نحو دیگری عیناً همون جریان حق و باطل اتباع و پیروان اهل بیت علیه السلام در سوری و یزیدیان هم در قالب ترامپ و نتانیاهو هم صلح هم در سوری دیگر. لذا باید شناخت جریان حق رو و اون چه که باطل از ابزارهایی که استفاده کرد اینها رو بردار اینهایی که بحث شایعه به خصوص بحث دروغ بحث تدلیس و امثال اینها مطرح بوده و خب طبق بحثی که هفته قبل داشتیم، ما اشاره کردیم به برخی از روایاتی که فضای اهل شام رو، فضای شام رو بیشتر تبدیل میکرد نماز چهارشنبه جمعه در چهارشنبه معاویه، بحث اون شتری که اهل شام آمدن شهادت دادن شتر ماده بودن در حالی که شتر نر بود و امثال اینها که اشاره شد، از تاریخ مروج ذهب مسعودی عرض شد. خب بحث رسیدن اسرابه شام شهر به شهر گردن خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. مثلا من فکر میکنم که کسی جز امام عصر سلام الله علیه به کنه و عظمت این درد و این مصیبت پی نبرده. ما چیزایی میگیم و چیزایی حس میکنیم، اما اون حضرت هست که میفهمه که اسارت مثل زینبی سلام الله علیها، مثل سکینه، مثل فاطمه، مثل ام کلثوم، این زنان اهل بیت، این کودکان، امام باقر 4 ساله، امام سجاد 20 چند ساله، شهر به شهر سوار شتران بی جهاز زیر آفتاب سوزان از این بیابان ها عبور کردن و اکتفاقی میکنن شهر ها گذراندن جلو چشم مردم، هله هله های شادی رو دیدن در شام به خصوص، این وضعیت رو دیدن، اینا فقط چیزی میگیم، اما درکش اون صحنه مثل امام عصری سلام الله علیه باید باشد که عظمت مصیبت درک کند و بفرمان لعندبنک صباحا و مساء. اما خب ما وظیفه تبیین داریم، تبیین درست، اونجور که از متون مختلف فریقین در تاریخ گزارش شده. همطور که عرض کردم ورود اهل بیت به شام، یعنی دمشق، شام که میگیم یعنی مشخصا مرکزش به دمشق هست، ورودشون اول سفر هست با توجه به شواهدی که وجود دارد، این سرها اول سفر رسید، ابو ریحان بیرونی خود اسرا رو هم همراه سرها میگه وارد شام شدن، ولی زا قول صحیح تر است که همون اول سفر یعنی 20 روز بعد از حادثه عاشورای 20 روز مسیر کربلا تا کوفه و اقامت در کوفه و کوفه تا شام 20 روزی طی شده و اول سفر به شام رسیدن. خب درباره نحوه ورود به شام گزارش های وجود دارد. یک گزارش سهل ساعدی، سهل ابن سعد ساعدی، این سهل ابن سعد ساعدی از خزرج بوده و از انصار بوده و از خودش و پدرش سعد از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بودن و روایاتی هم از پیامبر نقل کرده. موقع وفات پیامبر 15 ساله بوده آقای سهل بن سعد ساعدی. او در شام حضور داشته، به خود نشون که ادعای از اصحاب پیامبر در این موقعیت در شام بودن، در مجلس یزید هم بودن، چون که آن عرض خواهیم کرد اونجا هم پشتون به اظهار اعتراضی کردن. میگه بحث آذین بستن شهر، امروز به گونه شهرها رو آذین میبندن برای شادی ها، اون زمان هم رو چطور بوده، شهر آذین بستن و مردم سرور رو شادی میکردن هنگام ورود اسرای اهل بیت علیه السلام. اون توصیف میکنه این صحنه رو، میگه من داشتم میرفتم بیت المقدس، به بیت المقدس هر دو گفته شده، میگه من در مسیر به دمشق به شام رسیدم، شهری با نهرهای جاری و درختهای فراوان دیدم که با پرده ها و پارچه های تزئینی آذین بسته شده بود و مردم شاد و خرم بودند. هفته قبل اشاره کردم که چرا شاد و خرم، شام در اختیار معاویه 20 سال بود و بعد یزید بنی امیه کار کرده بود،
یه فرهنگش کلا یه فرهنگ
عملی و بر پیامبر خاندان جز بنی امیه نمیشناختن،
بله،
تبلیغات اینقدر اثر دار بود و زنها برای آنها دف و طبل می زدند. با خود گفتم شاید مردم شام عید خاصی دارند که ما از آن بی خبریم. از جمعی که با هم گفتگو می کردند پرسیدم آیا شما مردم شام عیدی دارید که ما نمی دانیم؟ گفتن ای پیر مرد، گویا تو در این شهر غریبی. گفتم من سهل ابن سعد هستم، پیامبر رو دیدم، احادیث از او در سینه دارم. گفتن ای سهل، آیا در شگفت نیستی که آسمان خون نمی بارد و زمین اهلش را فرو نمی برد. خود این نشون میده که قلیلی از شامیان و کسان که در شام بودن واقف نسبت به حقایق بودن، که این وقتی که سهل نیست از حال میکنند این فرد متوجه بوده که اهل بیت دارم میانو این جایگاهی میگه در شگفت نیستی که آسمان خون نمی بارد زمین اهلش فرو نمی برد. گفتم چرا؟ گفت این سر حسین فرزند رسول خداست صلی الله علیه و آله که آن را از سرزمین عراق به شام می آورند و الان می رسند. سهمی گفتم وا عجبا سر حسین رو می آورند و مردم شادی می کنند، از کدام دروازه وارد می شوند؟ اونها اشاره کردن به یک از دروازه ها که باب ساعات نام داشت، حالا تو گزارش هست باب توما یا باب ساعات. ما یه سفری سالها قبل رفتیم اون دروازه مشخص الان باب ساعات در دمشق و یا باب توما. این باب چون قبلا خب دمشق در اختیار رومیان بود دیگه، قبل از فتح شام و رفتن معاویه و اینها به اونجا، برادرش ابو سفیان به سلام زیاده به ابو سفیان اینا قبل اینکه به شام برن در اختیار روم شرقی بود شام،
که همون یونان
مثلا واژه ها بعد واژه ها واژه های رومی است. توما هم تایم ظاهر
تایم بعد دیگه با ساعت هم
بله باب تو ساعت یا باب توما رو از اونجا وارد میکنند و میگه که به طرف اون دروازه رفتم و اونجا بودم تا اینکه پرچم ها یکی پس از دیگری نمایان شد، ناگهان سواری را دیدم که نیزه در دستش بود و بر فراز نیزه سری قرار داشت که شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و به دنبال آن زنان که بر شتران بی جهاز سوار شده بودند. که اعتراضات زینب سلام الله علیها در خطبه امن العدل یبن الطرقا تخمیدو که حرائره که و اماعک و سوق که بنات رسول الله، ادارتی که زنان تو در پس پرده قرار داده یزید و دختران پیامبر رو در حالی سوار شتران کرده که چهره هاشون باز و در معرض دید نامحرمان هستند. میگه سوار شتران بی هودج بی جهاز سوار شده بودند. وارد شدم به یکی از آنها نزدیک شدم و پرسیدم تو کیستی؟ گفت من سکینه دختر حسینم. گفتم من سهل بن سعد هستم که جدتن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دیده و از او حدیث شنیدم، آیا حاجتی دارید؟ گفت ای سهل، به کسی که سر را با خود حمل می کند بگو جلوتر از ما برود تا مردم در پی دیدن سر بروند و نگاه از ما بردارن، ما حرم پیامبر خداییم. بگه من به نیزداری که سر رو با خود داشت نزدیک شدم و به او گفتم آیا در مقابل 400 دینار حاجتم رو برآورده میکنی؟ گفت حاجتت چیست؟ گفتم سر رو جلوتر از بانوان ببر. او این کار رو انجام داد و من نیز مبلغی رو که وعده داده بودم به او پرداختم. خب این یک گزارش که نشون میده که کمی تر توصیف میکنه وضعیت اسرا و انسان زبانش بسته است که باز بکنه مسئله رو، یعنی یک فردی که کمی به هر حال توجه به ناموس دارد، ناموس اهل بیت علیهم السلام چطور وارد شام کردن داخل حودج های پوشیده نگذاشتن، بس شتران بی جهاز سوار کردن، این مسیر طولانی کوفه تا شام رو اینها چطور طی کردن، در معرض دید دیگران قرار دادن. و جز بعضی از گزارش ها من نمیتونم اصلا بخوانم در اینجا،
انقدر بعض یعنی
خیلی ناراحت کننده است. و در گزارش دیگری هست که این گزارش رو در تجارب السلف آمده صفحه 69 که وقتی امام زین العابدین سلام الله علیه به اسیری وارد شام شد، پیری از اهالی شام با آن حضرت گفت به خدا سوگند من هرگز نمی دانستم که محمد صلی الله علیه و آله رو جز یزید و خیشان او خیشاوندی دیگر هست.
این همون نکته که شما فرمودید،
همین که
در شام اهل بیت فقط همین
معاویه
و امیه، معاویه و یزید
دانستم. عجیبه. باز روایت دیگری هست که روایت جالبه، هستم به شما عرض کنم. هر شبت که
حالا تین گزارش قبلی شما از این سهل ابن سعد داشتید میگفتید، من اول تصور کردم یعنی صحابه در الاخره اونجا در کنار یزید بودن که متوجه شدیم نه اینها گذرا
مسئول
مسیر به جای دیگه تو مسیر به اونجا خوردن،
مسیر برای خودم
شوفه هم تو ذهن نباشه که برخی از صحابه حتی هم دست یزید باشه یا در دار دست او باشه.
در فتوح ابن عاصم کوفی جلد 5 صفحه 130 امالی مرحوم شیخ صدو مجلس 31 صفحه 230 و کامل بهایی گزارش باز جالبه که میگه یه پیر مردی اومد نزد اسرا نزد امام سجاد سلام الله علیه و گفت ستایش خدای را که شما را کشت و نابود کرد، مردم را از شرتون آسوده کرد، اصل تبلیغات، و امیر مؤمنان یزید را بر شما پیروز کرد. امام سجاد سلام الله علیه نگاهی به این کرد، فرمودن که قرآن خوندی؟ این پیر مرد قرآن خوندی تا محال؟ گفت بله. حضرت هم این آیه رو خوندی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، گفت آره خوندم. امام سجاد فرمود که ای پیر مرد، خیشان و پیامبر ما این مودت فی القربا، پیامبر که از مردم اجر مادی نخواست به تعبیر قرآن، به پیامبر بگو از شما اجری نمیخوام مگر مودت در نزدیکان من، خیشان و معصوم من، امیر المؤمنین و فاطمه و اهل بیت اون حضرت. پیرمرد خیشان و پیامبر ما هستیم که مودت ما رو بد داشته باشه. حضرت فرمود که آیا در سوره اسرائیل بنی اسرائیل آیه رو خوندی و آت دل قربا حقه؟ گفت بله خوندم. فرمود ای پیرمرد دل قربا و خیشان و پیامبر ما این. دوباره حضرت پرسیدن که آیا این آیه رو خوندی و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا؟ گفت آره آیه رو خوندم. فرمود ای پیامبر ما همون ذل قربا هستیم که در این آیه هست. دوباره حضرت سوال کرد که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نخوندی؟ گفت بله آیه رو خوندم. فرمود ما همون اهل بیت هستیم که در آیه بهش اشاره میشه و آیه درباره اونها نازل شد، یعنی جهاد تبیین به اصطلاح رهبر شهید، جهاد تبیین. پیرمرد نشنیده این چیزا رو. میگه پیرمرد این کلمات حضرت رو شنید، یه مقدار خاموش ماند و پشیمان شد از این تعییر و سرزنه شد سخنان که حضرت گفته بود. گفت شما رو به خدا قسم آیا این آیات در شأن شما نازل شده؟ حضرت فرمود بله ما همون خاندانی هستیم که این آیات در شأن ما نازل شده. پیرمرد گریش گریش سر به سوی آسمان برداشت و خدایا در پیشگاه تو از دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله چه جنی و چه انسی بیزاری می جویم، تبری بیزاری می جویم. امام بعد رو کرد به امام سجاد سلام الله علیه، عرض کرد که آیا توبه من قبول میشه؟ حضرت فرمود که آری اگر توبه کنی خداوند قبول میکنه و تو با ما هستی، با ما خواهی بود. پیرمرد گفت من توبه کردم. این نقل در نقل لحوف مرحوم ابن طاووس و منابع دیگه فتوح اینا که عرض کردم آمده و طبق نقل مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 45 صفحه 129 میگه یزید به محض اینکه آگاه شد این پیرمرد چه این گفتگوی داشته دستور قتل ارده داد و طبیعیه چون شام بنا نیست که تبیین بشه، بنابراین که کسی در آگاه بشه. همین که پیرمرد آگاه شد طبیعتاً اگر زنده بماند آگاهی او تسری پیدا خواهد کرد. بله. دیگران و نظام دستور قتل این پیرمرد رو یزید ملعون صادر کرد. این یک روایت. باز گزارش دیگری که ما در باز صحنه رو بیان میکنه، بحث قرآن خواندن سر متحر ابا عبدالله سلام الله علیه، هم در کوفه هم در مسیر هم در شام، در چند مورد نقل شده از معاجز کرامات سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه قرآن خواندن و ذکر طبق نقل مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب جلد 4 صفحه 68 ذکر لا قوه الا بالله از امام سر امام شنیده شد. این آیه شریفه ام حسبت ان اصحاب کهف برزخ امکان من آیاتنا عجبا آمده در این گزارش ها، از جمله از منهال ابن عمر نقل شده روایت میگه من در دمشق بودم، دیدم وقتی سر حسین ابن علی سلام الله علیه وارد شهر دمشق شد، مردی در مقابل اون سوره کهف میخوند تا به این آیه رسید، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، گمان کردی اصحاب کهف و اصحاب غار رقیم، کوه رقیم، منطقه رقیم، دهکده رقیم، قصه‌شو مشخص در قرآن کردیم، این آیات شگفت‌آور الهی هستن. گینه خون در لحظه خداوند سر رو به سخن آورد با بیان فصیح، فرمود کشتن من و حمل سرم از ماجرای اصحاب کهف عجیب تر است. با بیان فصیحی از سر این رو شنید. خب افراد مختلف شنیدن، طبیعتا تو مسیر بوده، در کوفه بود، در کوفه قصه زید بن ارقم معروفه دیگه که او هم با جریان مشابهی نقل کرده. این در ارتباط با چگونگی ورود اسرا به شام هست. حالا قبل از اینکه مجلس یزید رو عرض بکنم و اینکه برها چگونه وارد مجلس یزید شدن، بحث تعداد روزها و محل اقامت اسرا
محل مسئله مهمیه،
بله، که کجا جای دادن و چند روز در اونجا بودن، که به بحث اربعین هم مربوط میشه. اگر قائل بشیم که اسرا در اول اربعین رسیدن به کربلا، طبعا مدت اقامتشون در شام مهم هست. درباره محل اقامت اسرا در اساس که شام دو سه تا روایت وجود دارد. از این دو سه روایت استفاده میشه که اینها دو روز، یومین، دو روز در یک محل خانه خرابی گاهی گفته شده ویرانه. تعبیر بعضی اساتید نست که چرا میگن ویرانه، محل ویرانه بوده، خانه هم به تبعه. چرا؟ چون وقتی که شام و دمشق فتح شد زمان عمر، زمان ابوبکر بسیار از عمر این فتوحات انجام گرفت، بله. خب تعدادی از رومیانی که اونجا ساکن بودن خانه رو گذاشتن و رفتن و خالی کردن، بسیار محله اینها رو جای دادن که اینها خانه هاشون خالی شده بود، خراب شده بود، ساکن نداشت، و اون جایی که اینها رو ساکن کردن سقف نداشت، دیوارها در شرف ریختن بود. دو تا یا سه تا روایت در این باره وجود داره. در روایت امام سجاد سلام الله علیه نقل شده، ارشاد که این روایت در بصائر و درجات مرحوم صفار قمی است، صفحه 339. امام سجاد سلام الله علیه حدثنا محمد بن الحسین ان صفوان ان داود بن فرغل قال ذکر قتل الحسین و امر علی بن الحسین، قتل ابا عبدالله و امر امام سجاد، فقال لما ان حملنا الى الشام، امام سجاد هم وقتی ما هم شدیم بوده شدیم به شام، فدفعنا الى السجن، ما رو به زندانی بودن، فتراتن اهل رو، میگه که وقتی که ما رو بودن اهل بیتو به شام، در یک سجن در یک ویرانه اینجا نگه داشتن، و ارشاد که نگهبانان رومی رو گماشته بودن که اینها مراقب ما باشن، تراتن رتانه به رومی سخن گفتن، تراتن به رومی سخن میگفتن نگهبانان، و میگفتن که اگر در بین اینان وارث خون حسین باشد، کسی جز اون نیست، اشاره میکنه به امام سجاد، اون وارث خون حسین هست. ما را دو روز در آن مکان نگه داشتن، فمکثنا یومین، دو روز نگه داشتن، ثم دعانا و اطلق عنا، سپس رها کردن، بردن یه خانه کنار خانه یزید و اون که برای ادامه هسته. این یک نقل که در بصائر درجه صفحه 339 آمده.
این گزارش به ما میگه سه روز بوده دیگه،
دو روز
اونجا بوده، بعدش بردن
بعد دو سه روزی هم در
مجلس یزید بوده،
حداقل پنج روزی در شام حداقل ارسان که بوده. و روایت دیگری باز هست که ثم ان یزید این رو بعد ابن طاووس در لحوف نقل کرده صفحه 319 و در ابن النما در مسیر الاحزان صفحه 102 ثم ان یزید لعنه الله امر بنساء الحسین علیه السلام یزید ملعون امر کرد هم زنان حسین اسیر رو فحبسن مع علی ابن الحسین فی محبس با علی ابن حسین حفظ شدن در یک محبسی که لا یکنهم من حر مراقر از سرما گرما حفظ نمی شدن خب گرما یه روز سرما شب دید زمان رفتن استاد اول سفر در استنباط های نجومی ثابت شده زمان عاشورا 20 طبق نقلی 21 طبق محاسبه دیگری از مهر سال 59 شمسی زمان عاشورا بوده 20 روز بعدش میشه حدودا 10 آبان یعنی دوم ماه پاییز پس شبهای سرد بوده
نسبتا تو اون اوضاعی که بالاخره سوریه داره دیگه
و روزها بوده آفتاب ولی در پیداست جایی بود که سقف نداشته طبق روایت دیوارها در شرف فرو ریختن بوده میگه که در جایی حبس شدن در اون دو روز که لا یکنهم من حر مناقر حتی تقشرت وجوههم صورتشون پوست انداخت چهرهاشون پوست انداخت از شدت آفتاب و از شدت اون صحنه این یک روایت بعد روایت دیگری هست که طبق اون روایت ارشاد که وقتی که اینها رو در اون محبس جا محمد ابن علی حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که امام فرمود که وقتی امام سجاد و همراه اسرای اهل بیت به شام نزد یزید بردن در خانه خراب اینها رو جای داد برخی از اسرا گفتن ما رو در این خانه جای دادن که بر سر ما فرو بریزد و بدین وسیله ما را بکشن نگهبانان اسرا که به زبان رومی با هم سخن میگفتن و عربی هم طبعا وارد بودن شنیدن این هم اسرا چی میگن با هم گفتن که ببینید اینها از این که خانه بر سرشان خراب شود میترسن در حالی که فردا اینها را از این مکان خارج کرده همشان را خواهند کشت به رومی تراتنه به رومی با هم میگفتن امام سجاد سلام الله علیه فهمد که در آن جمع کسی نبود که چون من رومی را به خوبی بفهمه حضرت میفهمه که این ماموران با هم چی میگن بعد طبق نقل دیگری که تبری امام در دلائل امام نقل کرده صفحه 88 میگه امام سلام الله علیه فرمودن که خداوند از این امر جلوگیری میکنند این که بخوان استرا رو قطع رسانند این باز برهان و بحث مقدار روزهایی که اسرا در شام بودند این مثل مکانش هست که بعد از دو روز و خطبه بخصوص خطبه امام سجاد سلام الله علیه که خیلی اثر کرد در مردم شام یزید ناچار شد مکان یه مدار ملاتفت بخرده نرم پیش بیاد برای اینکه فضا رو مدیریت کنه اونجا به خانه کنار خانه خودش منتقل کرد زنها جدا بودن و امام سجاد و اون مردها جدا ادامه نقل دارد که اون سه روز حداقل در جای نزدیک خانه یزید ملعون بودن و مدت اقامت اسرا در شام قد متقنش همین 5 روز هست و طبق بعض نقل ها 7 روز اما نقل ابن طاووس 1 ماه گفته یا مثلا نقل قاضی نعمان مغربی 45 روز گفته نقل متفرد ضعیف نیست قابل اعتنا نیست و بین 5 تا 7 روز هست
پس نتیجه این گزارش ها این شد که نهایتاً 5 روز دیگه و مدت تایید
بله حداقل 5 روز
حداقل 5 روز نهایتاً 7 روز
بله
ولی 5 روز بله قوی تره
اول سفر تا 5 سفر یا تا 7 سفر
نهایتاً
10-13 روز 2 هفته حداقل فرصت هست که برگردن به کربلا برسن این در ارتباط با اشاره که این قسمت
مدت اقامت این بله. اسرا در شام
بله و اما نحوه ورود اهل بیت به مجلس یزید ملعون، این هم یک گزارش
هست خودش دردناک.
در این گزارش هست که خب زهر ابن قیس، خیلی عجیبه، تاریخ عجیبه، این زهر ابن قیس که زجر گفته شد درست نیست، زهر با خای
جیمی،
زهر ابن قیس جزو سپاه امیرالمؤمنین در صفینه و جزو کسانی است که از طرف نمایندگی از طرف امیرالمؤمنین بود، خیلی دیگه میره در خیمه معاویه که مذاکره بکند به نفع امیرالمؤمنین. روزگار چطور میشه و این لقمه های حرام هر جد برخه موجب میشه که این زهر
بیسه
جنگ سفینه کنار حضرت میره در جبهه معاویه و جزو حاملان سر متحر میشه.
لا 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 لا.
و دارد که میخواد وارد مجلس یزید بکنه اسرا رو و سرهای متحر رو، اینطور خطاب میکنه، نقل طبری صاحب تاریخ جلد 5 صفحه 459 فضل ابن حسن ارشاد مفید امثال لیه منابع متعدد نام کردن، خطاب به یزید کرد. خیلی انسان باید بترسه از سوء عاقبت، چی میشه کسی که پس پیداست که همراهش با امیرالمؤمنین هم بدون معرفت بوده، ولی اگه معرفت درسته بود طبیعتا نباید اینطور 180 درجه متحول بشه. خطاب به یزید کرد: ای امیر مؤمنان، بشارت با تو را به فتح و نصرت الهی. حسین ابن علی با دروغ داره گزارش میده. حسین ابن علی با 18 نفر از خاندان و 60 نفر از شیعیانش به سوی ما آمد. ما نیز به مقابله آنان رفتیم و از ایشان خواستیم که تسلیم شده به حکم امیر عبیدالله گردنن. این تعبیر تسلیم شدن وقتی که میخونن یاده همه حرفای ترامپ ملعون امروزی میفته که جبهه حق و دعوت به تسلیم میکنن، که یا تسلیم بشند و به امر حکم امیر عبیدالله گردن نهند و یا آماده جنگ باشند، ولی آنها جنگیدن را برگزیدند. پس با طلوع آفتاب بر آنها تاختیم و از همه سو در میانشان گرفتیم و چون شمشیرها بر سرهای آن قوم به کار افتاد، فراریانی بی پناه شدند. به دروغ کی فرار کرد جز زن بچه که چون بعد مسلم شده بود، و همچون کبوترانی که از باز می گریزن از دست ما به تپه ها و گودال ها می گریختن. به خدا ای امیر مؤمنان، بیشتر از کشتن یک شتر یا چرت نیم روز طول نکشید که همه را از پای در آوردیم. اینک بدنهاشان برهنه و جامه‌هاشان خونین و چهره‌هاشان خاک‌آلود از خورشید بر آنها می‌تابد، باد بر آنها می‌وزد و تنها زائرانشان در سرزمین خشک بیابان عقاب‌ها و بازها هستند. این گزارش دروغ زهر بن قیس ملعونه به طمع اینکه یزید خوشش بیاد سله بگیره. در گزارش از شد که بلازاری در انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 415 و طبری در تاریخ جلد 5 صفحه 460 هست که یزید خودش متوجه شد این داره دروغ میگه، هیچ صدایی به اون نداد و جایزه صدایی داد با همهرش هم نگذار. این بدبخت شقی به طمع صدایی دروغ رو مطرح کرد و با این وضعیت اسرا وارد مجلس یزید شدن. و خب بعد این نحوه برخورد سرها رو آوردن، سرها یک به یک آوردن مقابل یزید چیدن، سر متحر و عبدالله و سرها دیگر شهدان همه رو به نیرهای پیروزی آورده بودن به شام و میگه مقابل یزید چیدند و یزید از مأموران درباره هر یک از سرها میپرسید و اونها هم صاحب سر رو معرفی میکردن. و یزید دید که خب فضا داده به ضرر شام میشه، این
یعنی هدف اینا اینجور بود که بالاخره بله. این اسرا رو در موضع ضعف قرار بدن و شهدا بالاخره، ولی برعکس شد.
بله، سندنه های زرین دو طرف مجلس چیده بودن، اسرا سفیر روم و بعضی اصحاب و امثال اینها نشسته بودند و یزید احتمال داد که ارتکاب این جنایت بزرگ و دیدن این سرها موجب نفرت اطرافیان و مردم حاضر در مجلس بشه، چهره حق به جانبی به خودش گرفت و گفت که وای بر شما از اطاعت و فرمان برداری شما بدون کشتن حسین هم راضی بودم. خداوند ابن مرجانه رو لعنت کند، به خدا سوگن اگر من با حسین طرف می شدم او را می بخشودم. خداوند ابا عبدالله رو رحمت کند. بعد اصد که برای اینکه کار خودش رو موجه جلوه بده و شهادت حضرت به گردن ابن زیاد و دیگری بیندازد، رو کرد به سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه، گفت اگر بین تو و ابن مرجان رابطه خویشاوندی بود هران چه میخواستی به تو میداد. عجیبه، عجیبه. یعنی زیاد ملعون پدر عبیدالله راضی شد به جبهه، اونم مدتی در جبهه امیرالمومنین بود دیگه، در رست و با امسال این رفت بعد از شهادت امیرالمومنین به جبهه معاویه، در خدمت معاویه، جنایات فراوان در بصره امسال اینها کرد و برای اینکه یک کس و کاری پیدا بود از اون بی هویتی در بیاد، چون مادرش سمیه زن زناکار در طائف بود، بی اصل و نسب بود، معاویه اومد در مجلس استلحاق، ابو مریم سلولی خمار شراب فروش آورد شهادت داد که ابو سفیان آمد یه وقت به طائف زنا کرد با سمیه و زیاد متولد شد، پس زیاد فرزند ابو سفیان برادر معاویه است. زیاد ابن ابی سفیان شد به این شهادت کذایی که ابو مریم سلولی خمار شهادت داد. اما این یک شهادت، این یک الحاقی بود که از مردم پیدات نپذرفته، خود یزید هم نپذرفته. لذا میگه که اگر بین تو یعنی حسین و ابن مرجانی رابطه خویشاوندی بود، پس پیدات این فرزند عضو قریش شدن رو یزید نپذیرفته. اگر رابطه خویشاوندی بود چنین نمیکرد. بین من و تو رابطه خویشاوندی هست، اگر خواست من بود کار به اینجا نمیرسوندم. این هم نشانگر نسته بدبخت زیادی به طمع دنیا رو به معاویه آورد و خودش رو منحق به قریش کرد، اما از همینجا باز لطمه خورد و اصلاحات که کارش پیش نهد و حتی یزید قبول نداره که این جزء قریش شده باشه. و دارد که با این وجود یزید طاقت نیاورد، اون ماهیت درونی خودش رو ابراز کرد و تمثل کرد به شعری از حسین ابن حمام مری که در حال یکی از شعرهای پیشین بود. حسین ابن حمام مری در اشعار دوره جاهلیت بود که پسرش آمد یه وقت نزد معاویه، خودشو معرفی کرد، معاویه صله ایشی بهش داد، به شعر او تمثل کرد: نفلق هاما من رجال عزت علینا و هم کانو اعق و اظلم. و ما سر مردانی را به شمشیر شکافتیم که برای ما بسی عزیز و گرامی بودند، اما پیوندهای خویشاوندی را گسستند و ستم کردند. با وجود اینکه تقصیر خود گردن ابن زیاد بندازد، اما با این وجود طاقت نیاورد و اون عقده درونیش رو همچنان که آشکار کرد. بعد رو به حاضران کرد. حالا من این قسمتم عرض بکنم، حالا میخواید اگه میگم برنامه برید. رو به حاضران کرد و گفت: میدانید این حادثه به چه سبب بر حسین رفت؟ چرا اینجا شد؟ این شخص بر من افتخار میکرد و میگفت پدرم علی بهتر از پدر یزید است و مادرم فاطمه بهتر از مادر اوست و جدم پیامبر خدا بهتر از جد اوست و من بهتر از اویم، و همین گفته ها او را به کشتن داد. اما اینکه گفته پدرم از پدر یزید بهتر است، یعنی علی از معاویه، پدرم با پدرش مهاجه کرد و خداوند به سود پدر من و بر ضد پدر او حکم کرد. همون قصه جبرگرایی و اینکه خداوند جور کرد پدر من به حکومت رسید. اما اینکه گفت مادرم بهتر از مادر یزید است، به جانم قسم که راست گفت. این نمیتونه این کار بکنه. فاطمه بهتر از مادر، زیرا فاطمه دختر پیامبر از مادر من بهتر است. اما اینکه گفت جد من بهتر جد یزید است، البته شایسته نیست کسی که به خدا و رسول و روز جزا ایمان دارد بگوید که او یعنی ابو سفیان بهتر از محمد است. اینم ایراد. اما اینکه گفت من بهتر از یزیده، حسین بهتر از یزیده، شاید این آیه را نخوانده بود: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزل ملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بید کن خیر انک علی کل شیء قدیر. از این آیه استفاده جبر کرد که خداوند، این خدا بود که ما رو بر شما برتری داد، ما رو عزیز کرد، شما رو ذلیل کرد، ملک رو به ما داد. اون نگاه جبر گرایانه که بنی امیه مبلغش بودن و سعی میکرد میگه این مردم اگر حکومت معاویه رسید خواست خدا بود، اگر به یزید رسید خواست خدا بود و این نشان حقانیت ماست و
بعد دیگه با اون مردمی که اونجا بودن. حالا یه نکته شما دو تا از برای بیننده ها رو مستحضر هست بینندگان جهت یاداوری که دو تبری شما فرمودید، یکی تبری که صاحب اسرار امام است که شیعه هست، یک تبری هم که دلائل امام بعد و تبری دیگر که
صاحب تاریخ امم الملوک
مکتب خلفا هست. حالا اینو بینندگان توجه داشته باشن وقتی اشتباه نکنن. خیلی متشکرم. فاصله بگیر استاد، برگردیم در خدمت شما باشیم. بعد از این میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. تلفن ها در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید.
اسیر پر نور، اسیر پر خیل، فقط یه راه حسین و لاغل. حرف کی حساب کنم حسین و لاغل، دنیا رو کاش جواب کنم جواب کنم حسین ولا خیر، حسین ولا دراهی های زندگی چقدر زیاده، باید که انتخاب کنم حسین ولا خیر، باید که انتخاب کنم حسین و لا. روم و زمین زدن همه همه همه، رفیق فقط حسین، حسین فاطمه، رفیق فقط حسین. من که نمیرم یه لحظه با غیر، هیچی نمیخوام حسین ولا غیر. کیه که اسمشم دواست حسین ولا غیر، کی بود که خیرمو میخواست تو این زمونه عجیب غریب دنیا، کیه که فکر آدماش حسین و لا. روم و زمین زدن همه همه همه، رفیق فقط حسین، حسین فاطمه، رفیق فقط حسین.
سلام خدا بر حسین و خاندان حسین علیه السلام. عزیزان بیننده، با برنامه تاریخ در خدمت شما هستیم. همچنان از شما التماس دعا داریم، شمایی که زائر آقا عبدالله حسین علیه السلام هستید، شمایی که راهی اربعین خواهید بود انشاءالله، و کسانی که احیانا در مسیر برنامه ما رو میبینن. از همه شما التماس دعا داریم انشالله که بتونیم در خدمت شما باشیم. خب تماسی داریم از دوست عزیزمون آقای حسینی از مشهد، با ایشون همراه میشیم، بعد انشالله در خدمت شما و جناب دکتر جباری خواهیم بود. آقای حسینی سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
من سوال می‌خوام آقای دکتر بپرسم.
بله.
آیا آقا امام حسین در روز عاشورا کسی را نفرین کرد و مختار مهر ابوبکر عمر را در دل داشت و شعیب قاضی وقت حکم امام حسین را صادر کرد؟ بعد من در کتاب خواندم که وقتی که مختار مثلا خلیفه شد شعیب قاضی را آوردن، گفت نه من چه کار نکردم، من فقط یک حکم به ناحق دادم، آقا حضرت علی ما را تعبید کرد به جای یهودی ها، بعد علی از دنیا رفت، حکمم چی شد؟ گفت پس هم یادم ببرنش اونجا، پس شعیب قاضی حکم امام حسین صادر نکرده بود. و سال آخری، چرا مسلم در خانه هانی از پشت پرده ابن زیاد نکشت؟ بره که در جنگ حلاره که حیله بزنید. خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم آقای حسینی از مشهد. خب دو تا سوال کردن. سال اولش آقای اصلا شوره کاری بوده، حکمی صادر کرده، آیا مورد نفرین بوده؟
بین شورای قاضی فرد خوبی نبود. زمان عمر و عثمان خب شغل قضاوت داشت، اما از این اموال غیر حلال اندوخته بود خانه خیلی گران قیمتی، زمان امیرالمومنین سلام الله علیه خرید و حضرت هم به این خاطر تبعید دیشتن تو اشاره کردن تبعید کرد و به هر حال خیلی مورد اعتناء امیرالمومنین سلام الله علیه بود. مدتی قضاوت داشت سلام حضرت، اما بعد حضرت تبعیدش کرد اینها. و اما اینکه شورای فتوای قتل حسین سلام الله علیه داده باشد سند محکمی ندارد. این در فکر کنم کهن‌ترین سندش حاشیه دلائل الصدق علامه هلی، نه خود علامه مزدد حاشیه کسی آورده. لذا اینکه شورای فتوای قتل ابا عبدالله داده باشد در تاریخ ثابت نیست. بله شورای در خط بنی امیه بود، لذا شهادتش به اینکه هانی مشکلی ندارد، مثل قبیله هانی آمدن در دارالاماره بعد از دستگیری هانی و به خاطر اینکه مسلم رو پناه داده بود تجمع کردن. این شورای بود که مدار اطمینان خاطر بشوند که جان هانی در خطر نیست، اینا با خیال راحت رفتند و هانی رو ابن زیاد شهیدش کرد و اینا تا این مقدار همراهی کرده با بنی امیه و عبیدالله زیاد اینها. اما اینکه بگیم فتوا داده به قتل ابا عبدالله این ثابت نیست، جهت تاریخ سندش آنها سند ضعیفی است. و عرض کردم تو
که این ماجرای مختار و شورای اینا،
بله مختار قصه شده، بله زمان مختار، بله مختارم لذا بخاطر اینکه سابقه فتوا به قتل حسین نداشته است، لذا مدتی از طرف مختار هم شغل قضاوت رو داشت در زمان مختار شورای. چرا؟ چون مختار دست به عصا راه میرفت، اونایی که قتله ابا عبدالله سلام الله علیه بودن اونها رو در معرض هجوم قرار داد. امثال شورای که به حال خود همین نکته است که اگر واقعا فتوا داده بود مختار طبیعتا باید او رو مورد تعذیب قرار میداد. اما قصه خود منظر
سال دومش در مورد حضرت مسلم که چرا در خانه هانی،
در منظر هانی وقتی که دو نقل هست، نقل طبری و نقل الاخبار الطوال ابو حنیفه دینوری. الاخبار الطوال قرن سوم هست، مقدم بر طبری، طبری متوفی 310. در نقل اخبار الطوال هست که مسلم در خانه هانی بود، شریک ابن یا شریک ابن اعور هم از بصره آمده بود، در مهمان بود و مریض بود و بنام شد که عبیدالله بیاد به عیادت شریک و با هم نظر گفتن فرصت خوبیه، هانی شریک مسلم با هم بحث میکردن که فرصت خوبیه مسلم پس پرده قایم بشه پنهان بشه. عبیدالله که اومد داخل منزل، مسلم یه دفعه بیاد با شمشیر. الاخبار رو توان میگه بینا هم فی تالک، داشتن بحث میکردن ابن قلباب در زده شد،
هنوز اون جلسه به نتیجه نرسیده.
نتیجه نرسیدن. نقل طبری است که به نتیجه رسیدن و تصمیم گرفتن که مسلم شمشیر بر سر عبیدالله فرود بیارن که در زدنش رو مسلم را پس برده و نقل الاخبار و طبان دقیق تره با هم مقدم هست و هم دقیق. چرا؟ چون در نقل طبری مسلم تصمیم گرفته بعد خلاف اون عمل کرده یاد روایت پیامبر افتاده. در نقل ابو حنیفه دینوری الاخبار و طبان هست که در زده شد و عبیدالله وارد شد و این هم نتیجه نرسته بوده، منتظر بوده که مسلم از پس پرده بیاد و هی شریک هم اشعاری بخوند کنائی که چه شد و فلان امثال اینها. عبیدالله خیال که هزیان داره میگه به خاطر بیماری و پاشو رفت و خلاصه مجلس به هم خورد. مسلم از پس پرده آمد بیرون و هم شریکش اعتراض کرد که چطور پس نیامدی؟ گفت که به دو جهت، یکی اینکه خانه هانی بود، مهمان خانه هانی بود، دوم اینکه روایت پیامبر منو مانع شد. الایمان قید الفتح ولا یفتح مؤمن. ایمان مانع فتح می شود و مؤمن فتح انجام نمی دهد. فتح چیه؟ فتح کی نیست که شما دستت به خون کسی آغشته بشود، قتل ناگهانی کسی که کانفی امن من ناحیتک، احساس امنیت میکنند. با عبیدالله آمده به عنوان مهمان در خانه هانی احساس امنیت کرده به عنوان مهمان، روایت پیامبر من میکند که به اصطلاح من بیام و کسی که به عنوان مهمان آمده. بله کسانی اگر فی امن من ناحیتک نبودند، چون خود پیامبر صلی الله علیه و آله که این روایت فرموده، خود پیامبر دستور قتل بعضی از یهود امثالها صادر کرده یا قطع بعضی از کسانی که در فتح مکه فرمود بلا متعلقن و از تار الکعبه حتی اگر پرده کعبه رو گرفته باشن بکشید. چرا؟ چون لا یکونون فی امن مناحیته، اونا در امنیت نیستن چون شمشیر کشیدن، جنایت کردن، اعلام جنگ کردن، اعلام جنگ کردن. کعب ابن اشرف یهودی از بنی نذیر بین بدر و احد عملا میرفت به مکه تحریک میکرد مکیان رو برای انتقام، اشعاری میسرود بر علیه پیامبر بر ضد برای توصیف زنان مسلمان. مثلا این که شمشیر زور که چه به امن مناهیت نبی نیست و ازا پیامبر فرمود که کعب بن اشرف رو بکشید و ارشاد که یکی از محمد ابن مسلمه است که رفت با ابو نائل و امثال هم به قلعه به کلک بیرون کشیدن و کشته به امر پیامبر. پس فتق و غیر فتق فرقش اینه، فتق یعنی کسی رو بکشید که احساس امنیت کرده و رضا مسلم گفت به خاطر این روایت پیامبر و چون در خانه هانه بود مسلم هم چه مأموریت یه وقت از جانب امام حسین مأموریت داره برو عبیدالله رو بکش، در هر حالی چه مأموریتی نداره، مأموریت فرنم
آقای حسینی از مشهد اومدن گفتن که در شرایط جنگ بودن، این روایت مشخص بود اصلا در شرایط جنگ نبوده.
پس هنوز آمده بود داخل کوفه، مسلم فعالیت های میکرد، اونم فعالیت های داشت میکرد و کوفه رو داشت به نفع خودش تصاحب میکرد و به هر حال مسلم با توجه به روایت پیامبر و بخصوص مهمان بودن در تاریخ میموند که مهمان هانی رو کش. بس مهمان در عرب خیلی مهمه دیگه، معظم رهبری شهید به عراقی ها فهمون مرحوم شهید قاسم سلیمانی در عراق کشتن، مهمان شما رو کشتن. بحث مهمان در عرب بسیار مهمه،
درسته.
و لذا هانی هم راضی نبود، عبیدالله با من مهمان آمده به خانه هانی، با من عیادت شریک ابن اعور آمده. لذا مسلم رعایت این جهات رو کرد و احساس کرد مشمول اون تعبیر فتح میشه اگر بخواد.
حالا با توجه این در واقع یه گفتگویی بوده یا یه صحبتی شده ولی خب نتیجه نگرفتن و حضرت موسی
نقل
کار درست کرده
در دقیق تره این هم فی ذالک اد قلباب مشغول بحث بودن که در زده شد. طبعه میگه که نه به نتیجه رسیدن و مسلم تصمیم گرفت و بعد خلاف اون تصمیم آمد کرد.
این بالاخره اصلا
دینوری
درست نیست،
مقدم هست و بهتر
هست نظر محتوا و نظر تاریخ.
سوالشون ظاهره همین دو
تا. بله دیگه همین دو تا سوال مطرح شد. چقدر وقت دارید؟ فکر کنم یکی دو دقیقه، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. تو این دو دقیقه نکته‌ای می‌خواید بفرمایید؟
حالا چون ابتدای برنامه اشاره فرمودید به جریان صفین و شهادت جناب عمار، اشاره کوتاهی فقط داشته باشم. این روزها، امروز روز جمعه نهم صفر هست، سال 37 هجری، سال به اصطلاح صفر 37 هجری، جنگ صفین رخ داده. البته امیرالمومنین سلام الله علیه در شوال سال 36، ما اول شوال از کوفه خارج شد، دو خیلی تا برسن به منطقه صفین یک ماه خورده طول کشید، در ذوالقعده رسیدن به اونجا و ذوالحجه، و در اون منطقه درگیری های رخ داد. در محرم، محرم سال 37 جنگ متوقف شد، خاطر ماه حرام امسال اینها گروه معاویه در جای خودشون بودن، گروه امیرالمومنین در جای خودشون. ماه صفر سال 37 که شروع شد، اول صفر جنگ ها شروع شد، جنگ های گاهی تن به تن، گاهی گروه می رفتن اون روز می جنگ من می رشتن.
استاد ببخشید، الان شما محرم فهمیدی، خب ذی قعده و ذی حجه هم ماهای حرام بوده.
بله،
تو اونجا هم بله. باز یعنی این توقف جنگ بوده دیگه. بله. از شوال تا صفر بله. سه ماه اونجا عملا بله. جنگ به صورت رسمی نبود،
اما قبل از محرم جست گریخته دارد که جنگ شد. محرم رو حدود خاص اینا دیگه محرم حساب کردند و بله.
حالا ارزانی بود چه شما فهمیدید شوال، خواستم بیننده متوجه باشن که سه ماه در واقع ماه حرام بوده، جنگ با اون صورت،
اما روی از دور جاهلیت ماه محرم این بودن حساب خاصی
اهمیت بیشتری داشته دیگه، اسمش هم روش محرم اومده.
بله، و لذا وقتی که به نه صفر رسیدن، نه صفر در اون سال پنجشنبه بود، امسال نه صفر جمعه از امروزه، پنجشنبه، روز پنجشنبه اوج جنگه، جنگ شروع میشه، به اوجش میرسه و حتی شب جمعه، شب ده صفر، انقدر جنگ وسیع بوده که حتی امیرالمومنین سلام الله علیه و اصحابشون نماز نتونستن بخونن، به اشاره نماز خوندن به واسطه امام صادق سلام الله علیه، نماز مغرب عشا، نماز صبح، در همه حالت جنگ با اشاره، با ذکر و آیات و امثال اینها با اشاره نماز رو خوندن. امام صادق سلام الله علیه به فعل امیرالمؤمنین استناد میکنند که اگر جنگ پیش آمده چنین صحنه ای میشه با اشاره نماز رو خوان. اون شب، شب دهم که شب جمعه میشه، یا شب یازدهم طبق نقل لیلتان حریر معروفه. حریر زوزه سگ رو میگن، وقتی که در سرما از شدت سرما اینا زوزه میکشد، در اون شب از بس مجروحان به خصوص طرف معاویه افتاده بودن در میدان و ناله میکردن، به لیلت الحریر معروفه. مرحوم علامه مجلسی فهمید که نه، حریر تو معاویه خائف بود از اینکه در جنگ به ضرر او تمام میشه، به لیلت الحریر معروف شد به هر حال. و اشاعت که شب دهم شب جمعه و روز دهم و یازدهم جنگ شدید شد و بعد اون بحث قرآن سر نیزه کردن.
بله.
در این فضا روز نهم شهادت جناب عمار هست. درست. در فرصت نیست من راجع به جناب
عمار وقتم خیلی کم، اشاره بتونیم تا هفته آینده این رو به تکمیل کنیم. چند روز بوده خود جنگ اصلی در اون زمان؟ 3-4 روز بوده،
یعنی عملا
جنگ 9 و 10 و 11
اصلی. بله، 3-4 روز تا شروع شد، اول سفر بود.
اول سفر بود.
خب تا برای هر روز سفر 1, 2, 3, 4 به تفصیل در تاریخ ذکر شده که امروز چی شد،
چه اتفاقی افتاد، کی شهید شد و اینا. خیلی متشکرم جناب دکتر از حضورتون. وقت نیست دیگه، موفق خداحافظی میکنم، شما تشکر میکنم. بینندگان از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منم بسپاریم. اللهم عجل ولی یک الفرج
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
زاده، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.